شما رانندگان عزیز، موضوعمون تصادف. سوالمون اینه که اگه تصادف کردین که حتما پیش اومده یک بار، چی شد که این اتفاق افتاده و اگه چی کار می کردین این تصادف رخ نمیداد؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست، هم برای چهار باغ و هم برای شبانه رو. از همین لحظه میتونید شما دوستان شنونده تماس بگیرید. اما اگر خواستید که پیامک ارسال بکنید، خدمتتون عرض کنم که از ساعت 24 به بعد پیامکاتون رو برای ما ارسال بکنید. 30558. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید دیدار در رادیو.
دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیوی ایشون رو با هم ورق می زنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
اجازه میخوام صحبتم رو با نام و یاد خداوند سبحان آغاز بکنم و به همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو، این همدم و همنفس قدیمی این سرزمین، سلام و درودم رو ارزانی بکنم. محمد رحمان نظام اسلامی هستم، متولد ششم بهمن سال 1341 در شهر یادها و خاطره‌ها خرمشهر. فوق لیسانس علوم ارتباطات رو دارم. مدت 33 سال در خانواده بزرگ رادیو همکاری داشتم و مسئولیت‌های مختلفی داشتم. در سال 1394 بعد از 33 سال توفیق بازنشستگی از آن من شد. من دقیقاً 21-22 سالم بود. در سال 1361 با یک اتفاق ساده و صمیمی پام به رادیو تلویزیون باز شد و اون هم حکایت شنیدنی داره. من در بیمارستان شهید معیری تهران بستری بودم در جمع بستری شدگان، مجروحین و جانبازان. یادم هست در اول محرم سال 1361 گروهی از همکاران ارجمند از شبکه 2 سیما برای گفتگو با مجروحین بستری در بیمارستان به بیمارستان شهید معیری تهران آمده بودند. خیابان مجاهدین اسلام پشت مجلس شورای اسلامی فعلی. یکی دو ساعتی در حیات بیمارستان معطل خبرنگارشون میشن. درست در لحظاتی که دوربین و وسایل فیلمبرداری رو دارن جمع‌آوری میکنن که بازگردن، عزیزی به اونها پیشنهاد میکنه که پس چرا دارید بر میگردید؟ جواب میدن که همکار خبرنگار ما نیامده و طبیعتاً ما میریم تا روز دیگه‌ای مجدد به بیمارستان برگردیم و با مجروحین بستری در بیمارستان گفتگو بکنیم. اون عزیز بهشون پیشنهاد میکنه، یه جوون 21 ساله 22 ساله در بخش 2 بستری است، به شما اطمینان میدم که از این مهم بر میاد به لحاظ کارهای جانبی که در بیمارستان در طول هفته انجام میده. من روی تخت بستری بودم، دیدم دوستان با دوربین و سپایه و وسایل ضبط ناگرا و ناگرای ویژه فیلمبرداری و دوربین و اینها وارد اتاق شدن. بدون مقدمه گفتن که این گفتگو رو میخوایم بدیم یه نفر از خودتون انجام بده. میکروفون رو در اختیار من قرار دادن. 45 دقیقه یه تیک بدون هیچ گونه توپقی این کار رو من براشون انجام دادم. فردا شب، شب اول محرم بود، از شبکه 2 سیما این گفتگو با مجروحین و جانبازان جبهه و جنگ از تلویزیون و شبکه دو پخش شد. شاید همین بهانه‌ای بود که برای هفته بعدش از من دعوت بکنن به سازمان، به گزینش. اون زمان در خیابان گاندی جردن بود، رفتم خیابان آفریقا و گفتگوی و گزینشی اونجا صورت گرفت. نمونه مطالب نویسندگی من رو بررسی کردن، یک نامه مهر و موم شده به من دادن، گفتن ببرید میدان ارگ و این رو تحویل جناب آقای ارگانی و جناب آقای نبوی بدید. معاون صدای وقت بودن آقای ارگانی و آقای نبوی مدیر تولید، معاون تولید. دقیقا یادم هست 13 آبان سال 1361 من از خیابان طالقانی عبور کردم، در حالی که مراسم 13 آبان هم مقابل سفارت آمریکا لانه جاسوسی در حال شکل گیری بود. به میدان ارگ رفتم، نامه سربسته رو تقدیم عزیزان کردم. به عنوان نویسنده دفتر تأمین ویژه برنامه‌های رادیو من رو معرفی کردن به این واحد و من از 13 آبان سال 1361 رسماً فعالیتم در رادیو آغاز شد.
جرعه از زلال قدیم،
بسم الله الرحمن الرحیم. مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. در همین ابتدای برنامه سلام و درود خودمون رو نثار آستان مقدس امام فقید و آزاده می کنیم که سریرش گلیمی فرسوده و تنها پایگاه حکومتش یک حسینیه بود. امام آزاده‌ای که در نظاره خود به تمامی جهان جز خدا نبویید و نجویید.
خب شاید در دوران نوجوانی خودم قصه های شب یکی از بخشایی بود که خیلی از علاقه مندان رو به خودش جلب کرده بود. پیگیری اخبار و قصه شب از جمله دل مشغولی های اون ایام بود. اما با ورودم به رادیو به نوعی دیگه در این خانواده پا گذاشتم. در دفتر تأمین برنامه‌های ویژه رادیو مسئولیت نویسندگی رو بر عهده داشتم. این مسئولیت و این حضور مصادف شده بود خب طبیعتاً با ادامه دفاع مقدس. اولین برنامه‌ای که نوشتم برنامه‌های مناسبتی بود، چون اون دفتر دفتری بود که مسئولیت ارائه برنامه‌های ویژه رو بر عهده داشت. در قدیم اینگونه نبود که مناسبت‌های ویژه بر عهده گروه های مختلف برنامه ساز باشه. خب طبیعتاً الان در هر شبکه‌ای گروه اجتماعی داریم، گروه فرهنگ داریم، گروه ورزش داریم، گروه تفریحات داریم، گروه معارف داریم. اون زمان در عین وجود چنین گروه هایی اما مسئولیت ارائه برنامه های زنده در سالهای 61، 62، 63 بر عهده گروه تأمین برنامه های ویژه بود و طبیعتاً تمامی مناسبت‌های در طول سال هم از ولادت‌ها، شهادت‌ها، مناسبت‌های انقلاب بر عهده گروه تأمین برنامه‌های ویژه بود. این روند ادامه پیدا کرد تا در حوالی اردیبهشت سال 1362 خبر شهادت برادرم رو به من دادن. در منطقه عملیاتی فکه تپه‌های دوقلو به شهادت رسید. همین امر باعث شد من به مسئولین رادیو مراجعه بکنم و از اونها تقاضا بکنم که اجازه بدید من به منطقه عملیاتی اعزام بشم. دوستان در پاسخ فرمودن ما چیزی به عنوان اعزام از رادیو بجز اعزام گزارشگران به عنوان گزارشگران جنگی نداریم و طبیعتاً چون شما در حوزه نویسندگی دارید فعالیت میکنید این امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه تغییر شغل بدید، در امتحانات گزارشگری قبول بشید و اگر قبول شدید اون موقع اجازه خواهید داشت به عنوان گزارشگر به مناطق عملیاتی اعزام بشید. من پافشاری کردم که میخوام شغلم رو تغییر بدم و از این فرصت استفاده خواهم کرد. امتحان رو استاد صدیفی عزیز از من گرفتن. نتیجه این امتحان قبولی بود. با نامه ایشون و ارائه به مدیریت معاونت صدای اون زمان جناب آقای ارگانی و مدیریت تولید جناب آقای نبوی رسما من به جمع گزارشگران رادیو ایران پیوستم. کار من از منطقه عملیاتی به عنوان گزارشگر جنگی شروع شد تا عملیات خیبر. در طول این مدت عملیات متعددی رو شرکت کردم. از سال ابتدای 62 من وارد حوزه گزارشگری شدم و در عملیات ولفج، عملیات ولفجر 4، ولفجر 5، عملیات خیبر و عملیات ایزایی که در مناطق مختلف انجام میشد حضور مستقیم داشتم، هم به عنوان رزمنده هم به عنوان خبرنگار و گزارشگر رادیو. در عملیات خیبر در 11 روز از اسفند ماه سال 1362 مجروحیت جدی من شکل گرفت و اتفاق افتاد که پای چپم به نوعی قطع شد و به موقع رسوندن و با تلاش پزشکان و زحمات ارزشمندی که کشیدن به نوعی پیوند زده شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات و احیاء عند ربهم یرزقون. هرگز نپندارید که کسانی در راه خدا کشته شدند مردند، بلکه زنده‌اند و در نزد خدا روزی می‌یابند. و این جانب محمود منتظری جانباز 70% و بالا که از ناحیه چشم و پوست مجروح شدم، خلاصه از سرگذشت و خاطرات منطقه برای شما عزیزان و سروران گرامی بیان میکنم. بله، این جان محمود منتظری در سال 1362 به خدمت اعزام شد و از اول آموزشی تا اواخر سال 1363 در استان قرمزگان به خدمت وزیر پرچم خدمت کردم و در سال 1364 از بندرعباس به اصفهان تازم فرنگوار اعزام شدیم که به منطقه قدم بیتی سرش بریم و بعد از 10-15 روز از اصفهان به ارومی کاریان خودشی رفتیم و در اونجا تمام دوستان رو دخل کردم و شروع کردن به تقسیم کردن و داخل گروهان رو مشخص کردن و از هر گروهانی این ادی رو انتخاب میکردن برای تحریکیوی و مینیا و ادی رو برای آر پی جی و ادی برای خانفاره و ادی برای دیگر تجهیزات اینا آماده میکردن و به هر قسمتی از افرادی که انتخاب کرده بودن آموزشی که انتخاب شده بودن میدن.
اعزام در رادیو بر اساس یک برنامه ریزی در گروه گزارش صورت میگرفت. گروه گزارشی که در ابتدای ورود من مسئولیتش با جناب آقای افشار بود، یکی از پیشکسوتان که مسئولیت مدیریت گروه گزارش رو در سال 1361 بر عهده داشت. در سالهای بعد این مسئولیت بر عهده خود من قرار گرفت که به مدت 10 سال این مسئولیت طول کشید، یعنی تا سال 1375 مدیریت گروه گزارش رادیو بر عهده من بود. قبل از من هم دوستانی دیگری این مهم رو بر عهده داشتن، از جناب آقای طبعی گرفته، جناب آقای قفاری گرفته و عزیزانی که در این حوزه تلاش میکردن و عضو گروه گزارش بودن. با توجه به اتفاق مهمی که در جبهه های جنوب و غرب در حال وقوع بود و فرزندان این آب و خاک در دفاع از آب و خاک و ناموس این مرز و بوم لحظه آرام و قرار نداشتن، طبیعی بود که به نوعی این جانفشانی ها و این فداکاری ها میبایست منعکس میشد، هم به لحاظ موفقیت هاشون و جانفشانی هاشون و دفاعی که از سرزمینمون میکردن، هم به لحاظ این که خبر سلامتی اونها رو به نوعی باید رادیو و تلویزیون منعکس میکرد. در حوزه رادیو چند برنامه به طور مشخص این وظیفه داشتن که این وظیفه رو بر عهده داشتن که خبر سلامتی رزمندگان رو به اطلاع پدر، مادر و خانواده هاشون برسونن. برنامه هایی که در صبحگاه پخش میشد مثل در جبهه چه میگذرد یا پیام جبهه، بخشی از فعالیت دوستان گزارشگری که به جبهه اعزام می شدن این بود که خبر سلامتی یکایک رزمندگان رو با ضبط صدای اونها و پیام اونها به تهران برسونن و در برنامه استفاده بشه تا خانواده هاشون مطلع بشن از سلامتی اونها. روال معمول برای اعزام بر اساس نوبت بندی که در گروه گزارش رادیو شکل گرفته بود، هر 15 روز یک بار یک گزارشگر، یک خبرنگار به منطقه عملیاتی جنوب و یا غرب کشور اعزام می شد. روال عادی هر 15 روز یک بار بود، اما بودن دوستانی که مقید به واژه 15 روز و مأموریت 15 روزه نبودن، دوستانی مانند خدا رحمت کنه زنده یاد شهید اکبر سعیدی، خدا رحمت کنه شهید هوشنگ نوری، خدا رحمت کنه شهید شفاپی، شهید جوزانی، و خدا عمر با عزت بده به دوستانی مثل اسماعیل براری، و در آخر همه اینها اسم خودم رو میبرم، نظام اسلامی، مقید به رعایت 15 روزه اعزام نبودیم. گاهی اوقات 3 تا راننده 15 روز، 4 تا راننده 15 روز رو به یک بار ما عوض میکردیم. یعنی برای مثال عرض میکنم یک ماموریت آقای اسماعیل براری یه موقع دیدید به 6 ماه به طول می انجامید، یا ماموریت آقای اکبر سعیدی 5 ماه به طول می انجامید. معناش این بود که دوستان وقتی که اعزام می شدن دیگه مقید به رعایت واژه 15 روزه نبودن، چند ماه رو در منطقه عملیاتی می ماندن، در چند روز جنوب بودن، چند روز به غرب می آمدن، چند روز به ارتفاعات کوهستانی غرب کشور می رفتن، و همطور که عرض کردم هم خبر سلامتی بچه ها رو به پشت جبهه منتقل می کردن، و در هر عملیاتی که بیانگر جانفشانی های فرزندان این آب خاک بود، انعکاس اون عملیات و اطلاع رسانی در خصوص موفقیت ها رو بردوش می کشیدن.
خب عزیزان شنونده، اجازه بدید باز هم سری بزنیم به سطح شهر ببینیم که همکار عزیزمون آقای نظام اسلامی چه برای گفتن دارن. خسته نباشید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم آقای کرمی و خانم رفسنجانی، شما هم خسته نباشید. اشاره فرمودید که من کجا هستم، باید به اطلاعاتون برسونم که این گزارش رو از خیابان شهید خالد استانبولی تقدیم حضورتون میکنم. اجازه بدید صحبت بکنم با یکی از برادران عزیزی که ما چند لحظه مزاحمشون شدیم. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ شما چیکار میکنید؟ میتونم بپرسم در طول 8 سال دفاع مقدس آیا این فرصت پیش اومد که شما هم به جبهه برید؟
بله، در حدود 2 سال در خدمت رزمندگان اسلام بودم.
به جرئت میتونم بگم 8 سال دفاع مقدس در عین سختی در عین کمبودهایی که از حوزه ادوات نظامی برای کشور ما فراهم کرده بودند، شیرینی اون امید، خودباوری، لبیک گفتن به کلام و فرمان امام خمینی، اتحاد و همدلی که در جامعه در بین اقشار مختلف وجود داشت، شیرینی های این سال هاست. کمبودها به این معنا که حتی دشمنان این آب و خاک از فروختن سیم خاردان هم به ما خودداری می کردن. اغراق‌آمیز نیست بیان این جمله که یک دنیا یک طرف قرار گرفته بودن و ایران با توکل به خدای خیش یک طرف قرار گرفته بود. تمام کشورهای عربی به جز مثلا سوریه، تمام کشورهای اروپایی شرق و غرب پشت صدام قرار گرفته بودن و مایل نبودن شاهد پیروزی حقانیت در این سوی نبرد که ایران باشه. اما وقتی که انسان خدا رو مد نظر قرار میده و توکل زیباترین واژه این طرف اردوگاه میشه، بر اساس این توکل، بر اساس این خودباوری و با تکیه به الطاف خداوند، 8 سال تمام دفاع مقدس به طول انجامید بدون اینکه ما یک وجب از خاک کشورمون رو تقدیم دشمن بکنیم. و در مقایسه با سالهای گذشته این سرزمین و تاریخ این سرزمین که در هر نبرد، در هر تجاوز به کشور، گوشه‌ای، استانی، شهری رو از دست دادیم، این بار به لطف خداوند و فرماندهی امام و جوانهای با انگیزه و پر افتخاری که اکنون اسمشون و عکسشون بر فراز کوچه های این سرزمین به یادگار نشسته، ما شاهد یک موفقیت در عرصه دفاع مقدس هستیم. سالیان سال می آید و می رود. فکر نمی کنم از عهده این شکر نعمت و چنین جوانانی و چنین شهدایی بتونیم برمیم. صبح 11 اسفند سال 1362 پشت خاکریزی که فاصلش با عراقی ها شاید کمتر از 50 متر یا 100 متر بود در حال حرکت بودیم. بعد از گفتگو و مصاحبه با چند نفر از مدافعین لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دقیقا پشت خاکریز 3 نفر بودیم که داشتیم شانه به شانه هم حرکت میکردیم. اولین نفر یکی از رزمندگان بسیجی بود. دومین نفر اکبر سعیدی گزارشگر رادیو بود و سومین نفر من بودم. در یک لحظه با صدای آمدن خمپاره یا توپ 120 فرانسوی یه لحظه به خودم اومدم، دیدم اون رزمنده درجا به شهادت رسید. آقای اکبر سعیدی مجروح شد و موج ایشون رو گرفت. به خودم نگاه کردم، دیدم پای چپم به یک طرف افتاده، خودم به طرف دیگری هستم و یه پوست ما بین پای من قرار گرفته. خب اون لحظه یکی از لحظه های خاطر انگیز برای خود من هست که در کمتر از چند ثانیه اتفاق افتاد. 3 نفر با هم گام بر می داشتیم، رزمنده در جا شهید شد، آقای اکبر سعیدی شدیداً مجروح شد، موجیشون رو گرفت. خود آقای سعیدی سال بعدش و چند ماه بعدش در بیمارستان توس بستری شد و به خاطر مشکلات ناشی از مناطق عملیاتی و اینها مبتلا به سرطان شد و فوت کرد و شهید شد. و خود من تا سال 1364 و 65، یعنی قریب 3 سال تمام، یا بیمارستان بستری بودم یا عملهای متعددی که بتونن اون مشکل رو در پای من به جایی برسونن که امکان راه رفتن برام وجود داشته باشه. یعنی فکر میکنم 7-8-10 بار مورد عمل جراحی من قرار گرفتم. خب از این حوادث و از این اتفاقات خاطرش زیاد تو ذهن من هست. یا بمباران سپاه بانه که خیلی از دوستان من در اون بمباران در مقر سپاه بانه به شهادت رسیدن، شهید افشار، و دوستان دیگری که تا چند هفته قبلش، تا هفته قبلش در دعای کمیل سپاه بانه کنار همدیگه نشسته بودیم. از این اتفاقات زیاد بود. همکلاسی خود من در خرمشهر در آغازین روزهای دفاع مقدس به شهادت رسید، جعفر موسوی. اول مهر تو همون کلاسی که باز هم شاهد خمسه خمسه ها و بمباران های دشمن بودیم، به جای جعفر عکسش رو روی صندلی کلاس با یک دست گل قرار داده بودیم که همین حال و هوا هم قریب به 40 روز طول کشید و بعد منجر به سقوط خرمشهر شد، یعنی هجوم وحشیانه بعثیون در شهریور و مهر ماه سال 1359 و آغاز جنگ تحمیلی. گرچه ما رسما شروع جنگ رو 31 شهریور سال 1359 بیان و قلمداد میکنیم، اما برای مردم خرمشهر و برای مناطقی مثل ایلام، سرپل زهاب، جنگ قبل از این تاریخ آغاز شده بود. یعنی به جرأت میتوان گفت از مرداد و شهریور به نوعی مناطق مرزی دیگه آرام آرام داشتن با واژه دفاع، جنگ، هجوم، حمله و شیطنت‌های بعثیون آشنا می‌شدن. شهید جعفر موسوی همکلاسی من در مرداد سال 1359 به شهادت رسید در پاسگاه مرزی خیین و مؤمنی، دهکده ولیعصر، در نقطه صفر مرزی. تا 31 شهریور یکی دو ماه فاصله است. پس معلوم هست که دسیسه های بعثیون در مناطق مرزی و شیطنت هاشون از همون ایام شروع شده بود.
در این فرصت خوبه که بریم به سراغ همکار گزارشگرمون آقای نظام اسلامی ببینیم که برای ما چه صحبتی دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما مردان و زنان آزاده ایران اسلامی. در دومین روز از هفته دفاع مقدس که به عنوان روز شهدا و ایثارگران نامگذاری شده، سلام و درود خودمون رو نثار آستان مقدس شهدا و سروهای رعنا قامت میکنیم که در راه پاسداری از حریم حرمت انبیا و در راه دفاع از ارزش‌های ناب اسلام محمدی جان به جان آفرین تقدیم داشتند.
دیداری دیگر در رادیو به پایان رسید. ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. بدرود و خدا نگهدار. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
شبانه رو را در ادامه چارباغ بشنوید از ساعت 1:29:60. شبانه رو،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.